بریم از فوبیا از هر جا بگیریم با این منطقی در بیاریم نگاه کنیم. اما ما در مورد اینا صحبت نمی کنیم. من در مورد محصولاتی دارم حرف میزنم که ما کرور کرور داریم ازش تولید میکنیم. خب من کاری با قانون هیچ قانونی دارم. هر گونه قیمت گذاری که آقایون بشینن تو سازمان برنامه تو جای دیگه کارشناسا میشینن برای خودشون فکر میکنن، نه 7 تومن، اون یکی میگه نه نه بیاد بگیریم 9 تومن، اون یکی ریش سفیدی میگه 8 تومن. یعنی الان قیمت گذاری ما اینه دیگه، وگرنه شما عالم آدمو بگردید این قیمت 1500 تومن 3 تومن اصلا کجا میاد؟ اصلا 4200 از کجا میاد؟ بشینیم دوره هم همینجوری چیزی در میاریم. حالا یه عدهشون ریالی میگن یه عدهشون دلاری میگن، فرقی نمیکنه، همش هم غلطه. شما بازار داخلی داری، خب بذار تو بازار عرضه کنه، بذار پتروشیمی پالایشگاه محصولش تو بازار عرضه کنه، اون موقع قیمت بنزین خوب یه چیز میشه، قیمت بنزین بعد یه چیز میشه. اما دوستانن که طرفدار قیمت گذاری دستورن. آیا قلی زاده این که من عرض میکنم، شما میگید دلاری بده دیگه، شما میگید دلاری بده، آیا حاضرید همه اینا در بورس انرژی عرضه بشود، ریالی قیمت بخوره همان که شد، بله یا خیر؟
قبل از اینکه این جواب بدم
شما یه جواب بله خیر من ندادم از شما بگیرم، شما جواب
بگیرید. البته خب من واقعا تشکر میکنم که شما گفتین کپی برداری قیمتشون داره ضبط میشه. غلطه، بسیار عالی، این یک پیشرفت رو به جلو شد الان. بس کپی برداری قیمت از خارج غلطه. آقای رئیسیان آخرین بار خودرو دارید شما دیگه؟
بله بله.
روغن خودتون کی عوض کردید؟
تقریبا هم این هفته پیش.
چقدر دادید؟
نزدیک به روغن رو 300 هزار تومان بود اگه اشتباه نکنم.
خیلی گرون شده درسته؟
آره خیلی گرون شده.
تقریبا میدونید که معادل قیمت دلاری بهش میدید. یعنی بعضا هم نوعی از روغن داخلی هستن که با دلار برید از میدان فردوسی شما دلار بخرید ترکیه یا امارات روغن بخرید. چرا این اتفاق افتاده؟
نمیدونم کیفیت لازم کیفیت.
ذهن مردم و بیننده یه نوع مسخ شده. ما الان دائم اینجا بحث میکنیم یارانه پنهان انرژی که آخرین فاجعه رقمی که این عدد حساب شده 264 میلیارد یوروه. میگن آقا شما به ما اجازه بدید. حالا این عدد رو من اولین بار میگم یه مطالعه نشون داده، ما این قیمت های انرژی رو ببریم بالا 264 میلیارد یورو از این مردم انرژی که مصرف کنه بگیریم، ایران گلستان میشه، تجربه سال آذر 89. ولی نکته اینه آیا انرژی فقط بنزینه؟ انرژی 10% بنزینه، گوگرد، همین روغن ماشین، آسفالت، رنگ برای ساختمون، انواع اقسام مواد شیمیایی تقریبا در ساخت تمام کالاها هست. پالایشگاه‌ها دو دسته محصولات میدن. بله. یکی 5 فرآورده که اشاره کردیم بنزین در شاهراه این تحلیل ما بود. بقیه چی؟ بقیه رو میگن کپی برداری غلطه، ولی دارن به قیمت جهانی ما مصری میفروشن. خیلی کار اونا لغو بشه.
آقای قلی خیلی کار بدی میکنن، خیلی هم آدمای بدین. من شما سوال کردم. لغو بشه اصلا برن لغو کنن. سوال کردم. موافقید پس همه اینا در بورس انرژی عرضه بشه به قیمت ریالی؟ هر چه شد.
ببینید بورس انرژی بورس برای کشف قیمتی است که عرضه کننده و تقاضا کننده زیادی وجود داره. آقای دکتر نفت ملی ما شما به دو جنبش نگاه نمی کنید. اول اینکه مال ملته، وگرنه می گفتن شرکت دولتی نفت دیگه و اصل 45 قانون اساسی که مردم بهش رأی دادن حامل اونه. یکی همین انحصار کامله. یک شرکت رو شما ببرید بورس دیگه این اقتصاد خرده ها، این که میگه علمی در اقتصاد خود میگن یک بونگاه اقتصاد خود کشف میگن ام آر مساوی ام سی آر ممکنه دارن. مثلا بعد درآمد تا جای قیمت گذاری میشه که اونجا درآمد نهایی با هزینه نهایی شه. کتابا این کتابا رو ما هم خوندیم دیگه. خب آیا نباید دولت دخالت کنه؟ در دنیای خارج که امریکا 12,000 رگولاتوری برای نظارت بر بازار داره، در کشور بستر سرمایه‌داری که ما این شرکت های عظیم رو رها کردیم تو این اقتصاد و در نیمه اول سال 1401 به اندازه کل سال 1400 اینا سود کردن حدود 135 هزار میلیارد تومان پالایشیا بدون اینکه یک لیتر مقدار تولیدشون بره بالا، تماما از جیب مردم کشیده شده بیرون. داره پمپاژ میکنه و چندین اثر مخرب داره، مردم رو فقیر میکنه، جامعه رو رکود میکشه، ناامیدی رو ترویج میده، باعث عدم بهینه‌سازی انرژی میشه.
من نمیدونم ربطش بدین. من دوباره برگردیم، پس مسئله ایشون ما بذارید شفاف کنم. پس مسئله ایشون اصلا دلار و ریالی نیست، ایشون با بازار مشکل داره. چرا؟ چون اول میگفتن دلاری، حالا میگن پس بره تو بورس ریالی، میگن نه، میگن نه دیگه. این گزارم بگم در یک جای اقتصاد اگه اینو پیدا کردید بنده مدرک دکترامو تقدیم میکنم. کی گفته در بورس اگر حتما طرف عرضه و تقاضا باید رقابتی باشه؟ آقا انحصار نفت دست دولته. اولا انحصاری وجود نداره، خود ما قانونا انحصار درست کردیم. شما الان مرزها رو باز کن، بگو هر کی میخواد بنزین صادر کنه، هر کی میخواد وارد کنه، اصلا ببینید انحصاری باقی میمونه.
پالایشگاه ورشکست میشه.
نه نه بش ببینید بشن، فرض کنید بشن. خب پس انحصار رو خودمون درست کردیم. ثانیاً اصلا میدونید بورس مال چیه؟ دقیقاً بورس مال همین جور جاست که یه طرفش انحصاره، میگن که ما اگر تعیین کننده قیمت بشه طرف انحصاری قیمتو بالا میبره، میگه بذارید محصولش رو تو بورس عرضه کنه هر کی بر قیمتی خرید. یعنی بورس با ایجاد رقابت تو طرف تقاضا مسئله انحصار رو حل میکنه. پس به این جهت من میگم ایشون مسئله شون هم در واقع حتی قیمت گذاری ریالی هم نیست، مسئلهتون بازاره. خب میخواهید بازار نباشد، میگید عده بشینیم پشت میز، ما بگیم قیمت چند، امروز میگیم 1500 تومان، بعد 5 سال عوضش نکنیم، بعد یه بار بکنیم 4000 تومان، مردم بزنن تو خیابون بگن دولت چرا قیمتو بالا برد. نتیجه قیمت گذاری دستوری همین. نظر من واضحه، ما هیچ راهی هم غیر از این نداریم. ما باید این محصولاتو در بورس عرضه کنیم، این قیمتش در بورس تعیین بشه اولا، بعدش هر کاری خواستیم بکنیم. ممکنه بگیم خب حالا این قیمتی که در بورس تعیین میشه برای مردم ما زیاده، این مردم ندارن. چرا؟ چرا زیاده؟ اینم نه اینکه هی بگیم دلاری ریالی درالشون، اقتصادمون ضعیفه. معلومه توی که اقتصادت ضعیفه، کار نکردی، تولید نکردی، نتونستی سرمایه گذاری نکردی، قدرت خریدت با اون کشوری که سرمایه گذاری کرده و چیز کرده بعد متفاوت باشه. شما نشستی تو این کشور میخوای بیش از اون کشوری که داره زحمت میکشه رفاه داشته باشی کارم نکنی، خب ببخشید نمیشه. ثانیاً این قیمت در بورس تعیین میشه، یه مبلغی به دست دولت میاد، درسته؟ بازارم ریالی، هیچ ربطی هم به دلار و جهانی شدن نداره. حالا اینکه میخوام تعیین کنم، بس. تصمیم میگیرم با این پول چیکار کنم. مردم فقیرن، به فقرا پول میدم. مردم نیازمندن، به نیازمندا پول میدم. میخوام حمایت از فقرا و بیماران و آموزش بکنم، میدم. نه اینکه ثروت مملکت رو با در واقع یه جوری بریزید که الان میلیارد میلیارد الان تو واقعیت که
سوالی هست.
ما 1 میلیارد دلار داریم سوخت وارد میکنیم، میدیم مردم برن تو جاده بسوزن. اون فقیر بنده خدا هم سرش بیکلا مونده، تورمش هم پدرم
رو داره. آقا من اینو بگیرید تو خودت. یه سوال مطرح کنم، یه سوال. حالا میخوام اینم دیدگاه اول آقای دکتر زمانیان چیه؟
من نکته دارم.
شما معتقدید که در واقع باید بریم به اون سمتی که قیمت واقعی باشه در حوزه انرژی، خب؟ و این یارانه حالا پنهانش رو
قیمت واقعی
نه نه
مثلا رو موافق نبودن دیگه
28500 تومان
حالا چی زرد در
حالا تو بورس تعیین بشه یه قیمتی به حال در بیاد به همون قیمت به مردم داده بشه هر چقدر 20 تومان 30 تومان نمیدونم لیتری چقدر حالا بنزین گاز یا هر چیزی، خب این یارانه به صورت مستقیم به مردم داده بشود یا اینکه همچنان هم یارانه پنهان سیاست ادامه داشته باشه؟
ببینید اون موقع میشه مورد به مورد فکر کرد. حتما اینکه ما فردا صبح پاشیم یه بار بگیم خب این قیمتش تو بورس اینقدر قیمت بیاد بالا شوک وارد بشه که حتما غلطه. حتما
غلطه. ما یه قانون داشتیم که سالانه بعد یه درصدی افزایش
اونم داشته باشه. اونم قانون نمیدونید چی بود؟ همون قانون هم این بود، میگفت که من دولت دستور میدم قیمت چند باشه. سال به سال بشیم تو مجلس قیمتو مثلا یا تو دولت اینقدر دستور بدیم بالا برود. اصلا یه چیز مندرآوردیه که ما میشینیم، اونی که میگه ما میشینیم چه بگه سالی انقدر بره بالا چه بگه سالی انقدر نرود بالا، هیچ نتیجه جز همین وضعیت.
پیشنهاد مشخص شما چیه دقیقا؟
پیشنهاد مشخص من اینه که عرض کردم اینا باید در بورس مشخص بشه،
خب
درست، و در نهایت قیمت همه اینا به شکل ریالی تعیین میشه و به شکل ریالی هم پر. حالا ما اینجا در نهایت از این منابع صرف دو چیز میکنیم، حمایت دو این دوره گذاری که قیمت‌ها در طول زمانی معادل قیمت‌های بازار داخلی میشه. اصلا شاید ما تو بورس عرضه کردیم قیمت بنزین شد 2000 تومان، اصلا ارزونش میکنیم، شاید گذاری شد 100 تومان. اگر قیمت‌های کشف شده در بورس با قیمت‌های فعلی تفاوت زیادی داشت، اون موقع یک مسیری رو باید طی کنیم. یه شب هم نمیخواد به کسی شوک بدیم.
درصدی سالانه میشه دیگه، همون چیزی که در قانون وجود داشته.
نه ببینید اون موقع در قانون اساسا این نبود که قیمتی در بورس تعیین بشه، میگفت سالی انقدر گرونش کنیم.
خب متوجه آیدی سر.
خب ببینید اول اینکه شما اگه میخواهید قیمت انرژی رو بالا بفروشید، تهش بالاخره یه عدد دیگه به قول حالا نگاه حسابداری یا
بالاخره یه تایید داره،
یه عدد تهش میشه مثلا برای مردم یه عددی.
البته تو کشور ما خیلی تام مشخص موضوع نیست کجا
موضوع این که آقای دکتر زمانی شما میخواهید مالی که متعلق به منه رو بفروشید، بس باید شرکت ملی نفت اول ملی بشه که جای خالی بارها گفتم حقوق‌دانا خالیه، شرکت ملی ملی بشود، باید شرکت ملی نفت سهامش 100% منتقل بشه به مردم رایگان، آنه که بفروشن مثل سال شرکت تامین اجتماعی که پول کارگرا اونا ساخته شد به خود کارگرا فروختنش، نه یا رایگان چون شرکت ملیه، یا بعد اصل 45 ببرید اصلاح کنید بگید نه این اصل 45 اون موقع تغییر کرده غلط بوده. این یه بحثی میگن که در دنیا اینجوری نیست، نه خیر در تمام دولت‌ها در بنزین که میرسه دولت‌ها دست میذارن روش. همین ایالات متحده امریکا دولت نظارت میکنه، تلورانس های منطقی بین مثلا به علاوه منفی 5% رو رصد میکنه. اگه اتفاقی بین جنگ روسیه و اوکراین افتاد و انرژی در امریکا کشید بالا تا نزدیک 2 برابر تا 3 برابر هم بعضا فکر کنم شد و برگشت به قیمت قبل جنگ، سری دولت امریکا ورود کرد، دو تا قانون سریعا تصویب کرد، قانون کاهش تورم و قانون جلوگیری از افزایش استثمارگرانه قیمت بنزین، و به پالایشگاه های امریکا خود رئیس جمهور امریکا هشدار داد، گفت حواستون باشه که الان وقت توزیع سهام سود سهام نیست، اینا مردمان امریکا هستن که مشتری شما هستن. مالیات بخش سوخت هم برای 3 ماه معاف کرد، نگرفت، به هر حال قیمتا رو برگشت. در ژاپن هم این اتفاق افتاد، بودجه 2022 رو سریع اصلاح کرد. در اروپا هم همین اتفاق افتاد. خب بنابراین نیست که دولت بشینه کنار، دولت اون کنار بمونه، اصلا دولتی نمیخوایم، بازار انحصار کامل این اجراهای نفت مردمو میبله، کما که تا الان هم زندگیشو بلعیده. بنابراین یکی بحث مصرفی که دکتر بهش ورود نکرد، دقت کردید ما اشاره کردیم مبانی ساخت این واژه مصرف گرایی مردم بود، دکتر میگه من توی ورود نمیکنم، یه بحث دیگه‌ای است. مبانی دوم که شما در رسانه ها میبینید قاچاقه، میگن آقا 50 میلیون لیتر همین اخیراً که رسانه‌های معروف عدد زده 50 میلیون لیتر در روز در این از این کشور قاچاق داره میره بیرون. خب من سوال میکنم، میگم اون قاچاق حتما دروغه، ولی یه سوال دارم از شما، میگم اشکال نداره میپذیرم، اون دروغ شما رو میپذیرم. خب در کشور ما، در همسایگی ما، بنزین قیمتش از مثلا 60 70 سنت هست تا 2.5 دلار تو ترکیه دست. من کدام قیمتو برای این مردم بگذارم که نرخ ارز حاصل بی ارزگی اداره کشور بوده و مردم مجاب کنید خودشون پرداخونن، من چه قیمتی برای بنزین بذارم که مردم این قاچاق صورت نگیره؟ یعنی 2.7 دلار بدم چون ترکیه میگن قاچاق میشه دیگه، من بنزینو بذارم 2.7 دلار در لیتر که قاچاق نشه، و نفت ملی و ملتی چه تکلیفشون چی میشه؟ حکومت ها، دولت ها، اداره سلطه اعداد نیستن، دولت ها اومدن وظایف قانون اساسیشون رو انجام بدن، رفاه اجتماعی. همین عربستان توصیه های IMF رو رد کرد، گفت من به خاطر پایداری اجتماعی این توصیه ها رو رد میکنم که باید کارگران ارزان مزیت بیشمار اون سرزمین ها هستن، ولی انرژیشان باید جهانی شود. صراحتا میگه جهانی شود. چطور آقای دکتر میگه؟ در خود ماده 71 قانون تنظیم یک کلمه جهانی شدن هست، نوشته که به هیئت مدیره پالایش بخش اجازه داده میشود به خاطر سر و سر و فرآورده های بجز فرآورده های اصلی را به قیمت های جهانی. آقا این واژه در قانون اومده، چرا کسی چیزی ننوشته در موردش؟
بسیار خوب، ما برجسته کردیم که امروز داره رسانه میشه خودش. دو تا ایراد داره بحث آقای قلی‌زاده. اولا یه میگم رسانه فلان نوشت پنجم، حالا میگم بعد جوابگوی اون باشه، میگم جواب نکته من رو بگید. خب نکته اولتون اینه که میگید اون قانون اونجوری گفت، رسانه اینجوری گفت، IMF اینو گفت. خب من چه ربطی دارم؟ من دارم آخه شفاف شما جواب هر کیسو میدید جز جواب منی که میگم در چه بازاری با چه مشخصاتی. ثانیا هیچ مکانیزمی هم برای خودتون نمیگید، نمیگید که الان قیمتی که اینقدر در واقع میگید که همش بده، ما هر چی میگیم میگیم بده، با چه مکانیزمی تعیین بشود؟ نمیگید دیگه. میگید تشریح داش همین که بشیم دوره هم یه چیزی بگیم. بعد یه نکته بگم، اصلا این چیزی که ایشون میگه ملی نیستا، این چیزی که ایشون میگه یعنی نفت ملت رو بدیم به یه عده پرمصرف که تا میخورن بخورن، توی جاده شمال هم میرن، تایلند هم برن، سفر هوایی هم برن، اون فقیره حجم طرف ممکنه مستطیع باشه. خب آقا این داستان اینه که من میگم تحریف نکنیم آقای نفت ملی، یعنی نفت رو به قیمت واقعی بفروشیم، پولش رو به ملت بدهیم، اینه دیگه. حالا این پولش اتفاقا برو به فقیره بده. نفت ملی یعنی چی؟ یعنی منابع حاصل از این. در روایت دوستان نفت ملی یعنی چی؟ یعنی نفت رو در بیار، هر کی 6 تا ماشین 8 سیلند داره بذار نوش جانش بخوره، هر کی بخواد سفر خارج بره بذار جونش بخوره،
مالکیتش رو منتقل بده به من،
ببخشید مالکیتش رو بده به من. شرکت نفت ضرردهی که وظیفش اینه نفت رو استخراج کنه، پالایش کنه، بره با ضرر گازوئیل رو با ضرر بفروشه، اون چنین سهمی رو ملت نمیخواد. میدونید چرا؟ چون سر سال یه ضرری بالا میاره به خاطر یارانه‌ای که به ثروتمندا داده، اون فقیره بعد یارانه اون چیزی که شما نیست.
کودال که هست با... شما که
آقای عزیز کودال ولش کن، من دارم
کودال که سودی صورت مالیش هست که ضرر نداره. شما یه حرفی میگه اسنادش هست که
اسناد
پالشگاه کدوم است؟
اسناد مالی شرکت ملی نفت کوداله؟
نه
شما میگید آقای من دارم در مورد شرکت ملی نفت صحبت میکنم، شما میگید مردم سهامدار شرکت ملی نفت باشن، میگم شرکت ملی نفتی که ضررده هست. میدونید نتیجه چیه؟ شرکت ملی نفتی که نفت ملت رو بدهد به ثروتمندان که تا میتونن رایگان بخورن، بعد و بیراش هم به سیستم بگن، تورمش هم اون فقرا بچینه. این روایت از نظر من
زیان نمیده ها، قانون بودجه هست، شرکت ملی نفت سودم میده، زیانم نمیده، سرش هم هست، شنوندگان عزیز میتونن برن به پیوست سه شرکت دولتی که در سایت ها هست نگاه کنن عملکردشون هم گزارش شد.
چرا میگن ضرر نمیده؟
ضرر نمیده آقای دکتر، قرار نیست گزاره های نادرست رو به مردم تزریق کنیم.
آقای قلی‌زاده یه چیزی رو شما میدونید، منم میدونم.
یه چیزی بگم، بشر در کره زمین هیچ تجربه‌ای که مردم ایران کردن در سال 82، بشر از حضرت آدم تا اون تاریخ تو کره زمین نداشته بیشترین جهش قیمتی به این مردم تحمیل شد با همین داستان. چرا آقا گرون کنیم پول جمع کنیم بدیم به شما خوشبخت میشید؟ خوشبخت شدن نشودند، عامل تورم شدین. بعد اون پشت یه اتفاقی افتاد در 89، این اتفاق افتاده 86، آروم آروم یک اتفاقی افتاد. 40 همت بودجه کشور 65 همت اون سال 65 هزار میلیارد تومان، 40 هزار میلیارد تومان آوردن تو بودجه شرکت ها، نفت خام رو به قیمت جهانی حساب کردن. آقا چرا باید پالایشگاه تبریز با پالایشگاه پتروشیمی تبریز، چرا پالایشگاه کرمانشاه با پالایشگاه تهران با هم دلار ثبت بزنن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران؟ دکتر به قلمرو قائل نیست. یعنی اگه اینجوری باشه کره زمین همین میشه گلوبالیست دیگه. دکتر به گلوبالیستی اعتقاد دارم، میگه مرز یعنی چی؟ گلوبال کره زمین قیمت هر جا هست همون باشه، مگه میشه هم چیزی؟ شما یک کشور نمیتونید در کره زمین به من معرفی بکنید که حتی در اتحادیه اروپا بگید این مثلا دو کشور اتحادیه اروپا قیمت بنزینش مساوی همه؟ نیست، گشتیم نیست، دوستان شما هم گشتن نیست. بنابراین شما به زور که میخواهید، به زور قانون که شده ها، نه که میخواهید، به زور قیمت داخل رو با خارج یکی کنید، عملا علم اقتصاد زیر سوال، علم تجارت زیر سوال، داشتن و نداشتن انرژی مزیت‌دار زیر سوال، خیلی از مباحث زیر سوال.
خیلی برام جالبه که ایشون دوباره میگه شما که میگید قیمت دلاری جهانی بشه، یالا قضاوت کنه ما چی گفتیم و آیا گفتیم دلاری بشه. شما میدید منظورشون چیه وقتی میگه هر کشوری قیمتی داره؟ دقیقاً منظور دقیقاً همینه، هر کشوری برای خودش شأنیتی قائله، یه بازار داره، یه کشوری از بندرگاه دوره، بنزین وارداتیش رو در واقع باید حمل و نقل کنه، تو بازارش قیمت بالاتر میره، یه کشوری کمتر میشه، یه کشوری میشه 1.2. اصلا اینکه ترکیه به قولشون 1.2، پاکستان 80 سنت، بخاطر هر کدوم برای خودشون یه شأنیتی قائلن، یه بازار تعریف کردن، با توجه به بازار خودشون قیمتشون به واحد پول خودشون داره در میاد. این فقط کشور ما که به این گرفتاری افتاده، به این مصیبت گرفتار شده. اینم که میگن در آمریکا دولت، بله اصلا کی گفته که دولت از منظر ما یک موجودی است که باید حذف بشه؟ ببینید چی رو با چی دوستان مقایسه میکنن. تو آمریکا، تو کشورهای اروپایی قیمت بنزین تو بازار تعیین میشه، یه مالیاتی هم دولت میگیره، قیمت نفت که بالا پایین میشه در دنیا، اون قیمت سوخت هم بالا پایین میشه. حالا وقتی یه شوکی 10 سال یه بار تو دوره کرونا یا جنگی پیش میاد، دولت برای اینکه از شوک جلوگیری کنه میاد یه ذره از اون مالیات تخفیف میده یا یه مکانیزم های نوسانگیری میاره، ایشون ازش نتیجه میگیره ما باید بشینیم گازوئیلمون و بنزینمون رو اینجوری قیمت گذاری بکنیم، از جیب فقرا برداریم بدیم جیب ثروتمندان. این نتیجه اینه یه کشوری با این همه ثروت، یکی از بدترین شاخص‌های شدت انرژی تو دنیا داریم، کشوری با این همه ثروت به جای رسیده برای حقوق کارمندش باید پول چاپ کنه بده، کشور به جای رسیده بحث‌های عمرانی درش بالکل تعطیل شده، معادل روزی 10 میلیون لیتر نفت داره تو این کشور استخراج میشه، به وضعی رسیدیم، به وضعی رسیدیم که تمام کشورهایی که قیمت سوخت درشون داره به شکل بازاری تعیین میشه، تورمای 5% و 6%، این کشور گرفتار شده با در واقع با 50%. چرا؟ ماشین چاپ پول کشور روشن، انرژی کشور در واقع در جاهای ثروتمندان به هدر و فقرا باید تورمشو بکشن، ثروتمندا باید نفت به قول ایشون ملی رو در واقع منتفع
شش جلو دارم. من فقط اینو عرض بکنم، ما فقط 7-8 دقیقه دیگه فرصت داریم تا پایان برنامه، خوبه که جنبندی داشته باشید. حالا 4 دقیقه
این جنبنده رو یه سوال بهشون جواب بده، یه سوالم جواب بدید، این یه سوال خواهشن، این یکی رو دیگه دقیق جواب بده. قولی زاده شما اینا رو قبول ندارید؟
نه
اصلا ببینید توضیح بدید، شما حرف رو باید تیز زد، اگر کلی صحبت کنید من حرفم همه تیز
میشه. همه حرفایی که شما گفتید قبول ندارم،
خیلی شفاف
جواب دادم، اصلا گفتم دیگه
جواب من رو
ندید، حرفی که فرمودید رو قبول ندارم.
حالا نه اصلا قبول داشتن، یه سوالو جواب بدید. شما بگید مکانیزم فرمول تعیین قیمت سوخت گندم از نظر شما چیه و ازش دفاع کنید.
ببینید دکتر میگه هی ایشون منو مخاطب قرار میده ولی من این حرفا رو نزدم، ولی دکتر برگشت به مسیر تحلیلشون، تحلیل ذهنی تکراری اون، یعنی میگه که انرژی خام شدت بالاست فلان. همین دیروز در دانشگاه تهران، نه دیگه همین دیروز، آها اینجاش غلطه دیگه، همین بنیانهاش غلطه. همین دیروز در دانشگاه تهران من با نمودار ارائه کردم برای دانشجوها که همین در اطراف ایران، فقط اطراف ایران، هر 6 کشور به لحاظ سرانه انرژیشون از ما بیشتر مصرف میشه. یعنی 6 کشور هستن تو این کشور
شدت سرمایه نگفتم
شدت انرژی هم داستان داره میگم بهشون
داستان اون
با همین تحلیل دقیقاً با همین تحلیل دیگه تاریخ داره تکرار میشه میگه دیگه آقا تاریخ درس عبرت نگیریم مجبور به میگه این تاریخ جمله معروف تحلیل داره تکرار میشه اشاره کردم میگن که شدت انرژی بالاست قیمتا باید بره بالا انرژی
مفته من چه از کردم قیمتا باید بره دارم میگم شدت انرژی بالاست میگه بالست. نه این من دیروز تو تهران خراب نشون دادم
شما شدت رو گفتید بالاست شدت رو با همین تحلیل گفتم بالاست
خب از قبل زدید بالاست
نمودارش هست نه 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 شدت باید بحث بشه شدت
ببینید داره بحث میشه دیگه
چون فرضیه هم هست ولی من نموداری باید بکشم
شد فرصت اونم کمه
نه اومدن هدفمندی رو آقا رئیسیان شنوندگان عزیز باید بدونم به همین صحبت ها اومدن شدت رو بیارن پایین با همین صحبت ها که آقا خوب میشه شدت میاد پایین جهش قیمتی رو به این مردم تحمیل کردن شدت رفت بالا چرا شدت رفت بالا چون انرژی چیپس و پفک نبود انرژی عامل تولید بود از دسترس جامعه خارج شد تولید رو به رکود کشیده شد یعنی شدت مصرف انرژی مساوی است که حالا شنوندگان بدونن میزان مصرف انرژی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی اومدن قیمت رو ببرن بالا مصرف بیاد پایین چون ماده تولید بود به شدت اومد پایین که آمارها جلو من هست تایید میکنین مخرج اومد پایین به شدت این شیب نموداری رفت بالا یعنی برعکس آن چیزی که میگویند در تاریخ اقتصاد ایران تجربه عملی داریم ما الان
دوستان میگن 5 دقیقه
ما چه کار کنیم
همین راهکار چیه دقیقاً
راهکار
چیه باید بکنیم
ببینید ما در قبل از سال 85 راهی داریم دوشی تو این کشور میرفتیم که اسناد انرژی بوده بنگاه ها فعال بودن مردم زندگی میکردن تورم های غیر نامتعارف هم ندارن بخش اعظم این تورم هم قطع به یقین به تحریم ربط نداره یعنی براساس محاسبات یه حرف سیاسی نیست ما باید برگردیم موضوع بسیار هنگفته اول دوستان باید بپذیرن این مسیر دوچاره به دلاریزه شدن یک ماده سمی یه پول ارز کشور دیگر از زندگی و اقتصاد تولید کشور رایج شد سم و اینو فلج کرد اینو بپذیریم بعد دوره هم بشینیم براش راهکار پیدا کنیم اولین راهکار همون راهکاری بوده که قبل از 85 بوده
دقیقاً چیه فرمولش
فرمولش این بوده که چون ماده شرکت ملی نفت به اصطلاح ملی بوده تعیین قیمت فرآورده ها با هیئت با دولت بوده با هیئت وزیران بوده چون بازار انحصاری و کالا ملیه برای ملی نبودنش باید اگه بشه یا نشود بحث 45 قانون اساسیه بره بحث حقوقی به شکل بگیره اینم باید حل بشه اگر قیمت بنزین رو دوست داریم گرون بشه نمیدونم تو بورس بره تو با قیمت جهانی کپی بشه یا نشه حالا حرفای دیگه ما بر سهام شرکت ملی اینا مجموعه ای از پازل هاست سهام شرکت ملی نفت یعنی واقعا مالکیت شرکت ملی نفت رو به مردم بدیم واقعا نفت ملی بشود من اینجا 84 میلیون جمعیت میشینیم اینجا بنزین گرون بشه البته با نظام شفاف بسته بزرگی آمار بره بالا اون موقع شاید اگر سهامه هیچ راهی غیر از این نداریم اگر سهامه شرکت ملی نفت مردم واگذار بشه و ملی شدن نفت واقعا انجام بشه که مقبول بوده از اون تصویب قانون اساسی به این ممکنه یه راه گریزی با قیمتا باشه بالا باشه با قیمتای بالا با شرایط اون بسته حقوقی اون به شرایط فعلی که کشور داره میچرخه با جهش‌های اینجوری بر مدار دلاری قیمتای انرژی قطع به یقین سرمون به دیوار خواهد خورد با اقتصاد ایران متلاشی خواهد
شد زمانی راکار شما
یه عدد بگید بله با این مدلی که پیشنهاد میدید الان دولت خوب قیمتو چند بذاره
با کدوم مدل
همین مدلی که میگی دولت باید دست
اگه سهام شرکت ملی نفت
و مردم نه سهام مدلی که دولتی الان چند خوبه باشه
ببینید در دولت ها در قبل از 85 بر اساس شرایط اقتصاد روند شرایط تولید و قدرت خرید خانوار و بسیاری از متغیرها توجه میکرد
همین شما همون بسیاری متغیرها یعنی جمع شیم دوره هم
آقا تورمش پایین بوده دیگه ما خروج ما داریم یه اقتصاد گذشته رو بحث می‌کنیم بعد اون اقتصاد ما که آینده پیش بینی بود ما در بازه 86 تا 401 به علاوه قبل از 86 و پس از جنگ متغیرهای کلان تورم بیکاری اون زمان بهتر از این زمان بوده
خلاصش یعنی چی خلاصه حرف یعنی بشیم دوره هم همون موقع هم که میفهمد قبل 86 ما تورم 50% هم داشتیم بشین دوره هم
قیمت اون منشأ ارزی داشت سال 74 این از
هر چیزی که داشت نه
دیگه منشأ ارزی نه
تورم کم بوده میگم نبوده
اون دیگه چی بوده من داشتم
یعنی چی یعنی که بشیم دوره هم 5 نفر بشینیم چانه زنی بکنیم امسال بگیم آقا قیمتو که اصلا نباید دست بزنیم سال بعدم وضعش خوب نیست
چند
سال
دیگه وزیران 5 نفر تقلیل ندید
جان به لب رسید یه باره یه شوکی به جامعه بدیم مردم رو بلای سر 98 به سرشون بیاریم این نتیجه آخرش هم همینه این که قیمت نفت در بورس تعیین بشه یا نشه هیچ ربطی به این نداره که سهامش مال دولت باشه مال مردم اگه نفت انحصاریه یعنی یه دونه عرضه کننده داره چه ربطی داره که مالکش همه مردم باشن یا دولت باشن میگید یه دونه شرکت ملی نفت
انحصاری ما 80-85 شوخ داشی باید دکتر در مورد بنزین.
ما جزء شما ببینید همین چند کشوری که مثل ما دارن رفتار میکنن، ما ونزوئلا اینا اگه مدل خوب کار میکرد بیشترین تورم ها رو داریم. ببینید ادبیات اقتصاد دو تا بُعد داره، یه فرعیاتی که مربوط به کشور خودته، حتما ملاحظات بومی باید باشه، حتما نقش دولت جدیه، اینو بحثی. یه سری هم داره تجربه شده. آقا این که 5 نفر قیمت سوخت رو سیاسی کنید، جامعه رو به این روز میندازید، کشوری شدیم که برای بدیهیات و حداقلیات کشور مجبوریم چاپ پول کنیم، نتیجهش این تورم خانمان سوز کشوره، نتیجهش این کسری بودجه هاست، نتیجهش این حجم نقدینگیه، و از اون طرف منبع خدادادی که به جای اینکه خیرش به این کشور برسه شده عامل ضرر، عامل آلودگی، عامل بیچارگی. و این دستفرمون شما برید، من یه جمله اینجا میگم، این دستفرمون دیتش چیه؟ امروز اینو بشنوید، این دستفرمون یعنی همین چی رو هیچ چی دست نزن تا جان به لب برسه، سال بعد 6 میلیارد، سال بعد 10 میلیارد دلار بعد وارد کنی، دیگه جان به لب دولت میرسه، یک صبح جمعه دیگری پیدا میشود، یک شب دوباره شوکی میده کشور رو.
خیلی مصاحبه های اون روزای ما هم هست، با جناب علی هم فکر کنم هست، افرادی بودند که اون موقع تابستان 98 در همین مناظره صدا و سیما باید صدا و سیما رو پخش کنه، همین بحثا شکل گرفت، گفت بنزین باید بشه 10000 تومان، بنده مخالفت کردم، به عنوان یک کارشناس گفتم 1650 تومان، فاجعه اش هم متاسفانه دیدیم. ضمن اینکه شوروی رو از منظر فروپاشی بررسی کنید، تاریخ رو منظر سیاسی داشته، در اقتصاد دست به آزادسازی قیمتا زد، سقوط کرد.
آقای دکتر قلی زاده خیلی ممنون، آقای دکتر زمانی از شما سپاسگزاریم، همینطور از شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد که کنکاش رو شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و اطلاعات خوبی رو تونسته باشیم به شما منتقل بکنیم. وقت شما بخیر باشه و خداحافظ.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمیام بردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیار.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ساعت 14، ایران، تهران، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران، همراهان رادیو اقتصاد، سلام. عید فطر همگیتون مبارک. حلول ماه شوال، عید فطرت، پاکی و روز پاداش رو خدمت همه شما عزیزان.